العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعليه المؤمنين يما بغية الله في الأرضين إلى أمدار الحمد والإجمال وقوع الوضع العام والموضوع له الخاص وتحقيق المعنى الحرفي و از آم موضوع لفظ که واضح هنگام تحقق وضع معنای آم می رو تصور کنه، لحاظ کنه که خب تصور المعنا لابد من بود در تحقق وضع، اما لفظ رو به این عام متصور نده، وضع برای او نکنه، وضع کنه برای افراد، امریست کاملا معقول که بیان شد. حالا بحث در اینه که اگر امکان و معقول بود، امکان داشت، آیا واقع هم شده یا نه؟ در عالم الفاظ کدوم سری از الفاظ صغرا و مصداق برای این قسمه؟ مشهور بین المتأخرین مثل مرحوم نائینی، آقا ضیاء و بزرگان دیگر اینه که حروف و ملحقات به حروف که جلسه قبل عرض کردیم اسماء مبنیه که وجه بنایشون شباهت معنوی، که شباهت معنوی رو هم باید توی اصول تحقیقش کرد. یعنی چی؟ اینا تو ادبیات اگرم خوندید اونجوری باید حل نشده، اینجا حل میشه و اینجا متوجه خواهید شد که اگر اولین مطلبی که تو ادبیات خوندید تقسیم کلمه است به سه قسم، اما دل علا معنا مستقل و اما دل علا معنا غیر مستقل، تازه همینم باید اینجا فهمیده شه یعنی چی. الحرف تدل علا معنا غیر مستقل، این تو بحث اصولی رو نخونید نمیفهمیدن چی، ولو کل ادبیات رو گذروندی اینجا حلاجی میشه. مشهور معتقدن حروف و اسماء مبنیه به خاطر شباهت معنوی، که مراد از شباهت معنوی اینه اسمایی که تعریف حرف رو دارن، اسمند، ولی ماهیتشون ماهیت حرفه، که اینجا مشخص خواهد شد. ضمایر، موصولات، اسماء اشاره، اسماء استفهام، اینا در تعریف حرف صادق داخلند. و در تقسیم بندی الفاظ اینا جز حروفن. برای تو ادبیات به اینا اسم اطلاق میشه. زا خوب باید حواستون جمع باشه اینجا تا حدودی وضعیت موجود در ادبیات رو هم تغییر میده و همش میریزه، احیانا جاهای رو تعمیق میده، جایشو به هم میزنه، خیلی باید دقت کنید. این که فرموده و تحقیق المعنى الحرفی اول بحث اشاره به همین است. مشهور معتقدن حروف و اسماء این رقمی که در ادبیات بهشون میگن اسم، اما از منظر اصولی نام حرفند، وضعشون عام مزوله خاصه. ادی هم منکرن، میگن نخیر همینا هم وضعشون عام مزولهشون عامه، ما برای وضع عام مزوله خاص مصداق نداریم. فرما آخوند در کفایه اینو میگه. اما نائینی، آغازیا، مرمای خویی، بزرگان دیگری مثل خود مؤلف کتاب قائلن اینا وضعشون عام مزولهشون خاصه. قبل از ورود در این بحث، ثمره ای رو که برای این بحث هست و قبلها اشاره کردیم اینجا هم تکرار کنیم، ثمره خیلی مهمیه. از جمله مواردی که ادعا شده و از عام موضوع لخاص حیاته، عرض کردیم اصول بساط اون تقسیم بندی رو که در ادبیات مطرحه به هم می‌ریزه. کلمه رو سه قسم نمی‌کنه، دو قسم. در این دو قسم که یک بخشش حروفه، بسیار از اسماء در ادبیات اینجا اعلام میشه که اینا حرفن نه اسم. حیات مشتقات در اصول ملحق به حروفه. ماده حیات، ماده مشتقات که اسم، ضارب، ضربه، یضربو، مادهش که ضرب او اسم جنسه، هیئتش که اون وزنشه، ریخت ضربه، ریخت یضربو، ریخت ضارب و مضروب، در اصول بیان میشه که اینا هم حرفه. پس فعل انحلال پیدا میکنه به اسم و حرف، دائره حرف وسیعه، هم حروف اصطلاحی رو میگیره که در ادبیات مطرحه، حروف جر، حروف تأکید، حروف استفهام، حروف قسم، بقیه، هم بسیار از اسماء رو شامله و هم حیات رو شامله. هیئت مشتقات، هیئت فعل، فعل مضارع، ماضی، هیئت امر، هیئت جمله خبریه، هیئت جمله فعلیه، اسمیه، خبریه که این دو قسم. هم مفردات هم جمل، اینجور تعبیر کنم. حیات مفردات و جمل، مفردات و مرکبات، اهم از تام و ناقص، اینا هم جزء حروف. خوب دقت کنید، بخشی از حروف در اصول حیات. هرچه راجع به من و فی بگیم و از آموزوله خاصه و از آموزوله عامه، هر نظر رو تثبیت کنیم درباره حیات هم مطلب همونه. و چون حیات جزء موضوع بحث در اصول بحث اقسام الوضع، بحث ثمره پیدا میکنه. در ابواب مختلف فقه و اصول بسیار از موارد هیئت الامر، هیئت النهی، هیئت الجمله الخبریه، بعدش یک قید آمده، مثلا شرط اکرم زیدن ان کان عادلا، شرط اکرم زیدن العادل وصف اومده، اکرم زیدن الا ایف سوغا آیت اومده. اگر در این بحث کسی قائل باشه حروف وضعشون عامه، موضوع لفظشون خاصه، یا قائل باشه وضع عامه موضوع لفظ عامه، اثر میذاره تو اون بحثا که اون قید رو قید چی بگیری. قبلا هم اشاره کردیم مرحوم شیخ انصاری چون نظرش همین نظر نائینی آغازیا و نظر مشهور متأخرینه که حروف و حیات که جزء حروفند وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه، اونجا فرموده باید این قیود رو به مفاد هیئت نزنید. مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل اطلاق و تقیید نیست. اگر کسی موضوع له رو عام بدونه مثل وضع، عام قابل اطلاق و تقییده، اون قیود میتونه به مفاد هیئت تعلق بگیره. اگر قائل باشیم وضع عام موضوع خاصه، اون قیود شرط قایت وضع نمیتونه به مفاد هیئت تعلق بگیره. مفاد هیئت جزئیه، جزئی قابل اطلاق و تغییر نیست. این میشه ثمره برای بحث. بالاخره این هم مطلب کوچکی نیست با همه یه مناقشات و بحثایی که شده بر این فرمایش مرحوم شیخ انصاری. اما بالاخره کسی اون بحثا رو بخواد بفهمه باید اینا رو گذرانده باشه. اونجا بحثه که اون شرط آیا قید حکم اکرم زیدن این کان عادلن یا قید متعلق حکمه. حکم غیر از متعلق حکم، متعلق حکم واجب، حکم وجوبه. مرحوم شیخ فرموده قید حکم نمیتونید بگیرید چون حکم مفاد هیئته، هیئت وضعش عام و موضوعش خاصه، موضوع خاص قابل تقیید نیست. اونایی که میگن وضع آموز و عامه، خب میتونن قید مفاد هیئت هم بگیرن، بعد باید بحث کنن که آیا قید مفاد هیئت بگیریم یا قید مفاد ماده بگیریم یا اجماله، که بحث مفصل جا خودش داره. از مبادی لازمه برای ورود به اون بحث ها فهم این مباحث. پس اینجور نیست بگیم اینا بحثای صرفا علمی تحلیلی صورت گرفته در هنگام وضع اثری برش مترتب نیست. بالاخره عام بودن موضوع له، خاص بودن موضوع له در حروف و ملحقات به حروف اثر داره در استظهارات، در انعقاد ظهورات. اونم اونشه. مگر میشه گفت بحثی که مرکز نفی و اثباتش تبیین موضوع له بخش وسیعی از الفاظه، این بحث ثمره عملی نداره؟ یعنی چی؟ هم بحثمون اینه، حروف، هیئات، موصولات، اسماء اشاره، اسماء استفهام، همه اینا که دائره وسیعی رو تشکیل میده، مخصوصا هیئات. بحثمون اینه که دائره موضوع له اینها آیا خاصه یا عام؟ وضعشون که عامه، موضوع له خاصه یا همون عامه؟ بحث از خصوصیت و عمومیت دائره موضوع له بشه در این بخش وسیع از الفاظ، بگیم این بحث اثر عملی نداره. شناخت لفظ موضوع للعام، لفظ موضوع للخاص اثر عملی نداره؟ و یک نمونه شه نزا باید اهمیت داد به بحث. این یک عرض کردیم، ثمره رو تکرار بکنیم برای اینکه اهمیت بحث محفوظ بمونه. حالا وارد بحث بشیم. بفرماید در مورد حروف و ملحقات به حروف سه نظریه وجود داره که یک نظریهش ایشون بهش نمی پردازه، یک اسم ازش میاره میذارش کنار، چون نظریه واضح البطلان. یک نظریه واضح البطلانی که هست اینه که اساساً حروف معنا ندارند، موضوعا ندارند، سر بی صاحب که نباید تراشید، موضوع له ندارند. شما میگید آیا موضوع لهش عامه یا خاصه؟ موضوع له نداره تا بگیم عامه یا خاصه. بعدم یک تشبیه میکنه حروف رو که موقع تطبیق میخونیم، اما این حرف حرف غلطی است. در ضمن تعابیر این قول اعتراف به اینه که حروف هم وضع داره، موضوع له داره. ادعای این قول اینه که حروف من، الا، فی، اینا وزانشون وزان حرکاته، فتحه، کسره، ضمه، رفع و نصب و جر. رفع و نصب و جر که معنا نداره، فقط علامتیست دال بر فاعلیت مرفوع. خود رفع معنا نداره، بلکه فاعلیت که یک معناست قائم به مرفوعه نه به رفع. جا از زیدون، اون رفع فقط فاعلیت رو در زید میفهمونه. خب اشکال همینه، خودش وضعه. خواهیم گفت حرکات هم معنا دارن، حرکات جزء حیات قرار میگیره. هیئت فعلا معنا داره، هیئت فعلا معنا داره، هیئت فاعل معنا داره، هیئت مفعول معنا داره. این ریخته ها که بعضن فقط به حرکات شکل میگیره، یضربو و یضربون، فقط حرکات تغییر کرده، خود این ریخت وضع داره، وضعش عام، موضوعش خاصه. همون چیزی که در مورد حروف میگیم بعدها به تفصیل میاد. این بحث نسبتا دامنه داریه. این نظریه رو میذاریم کنار. دو نظریه اساسی که نظریه مرحوم آخونده، که مرحوم آخوند فرموده حروف وضعشون عام، موضوعشون عام، مثل اسماء اجناس. مرحوم آخوند میفرماید فی و یا من با لفظ ظرفیت که مصدر ثنائیه، اسم جنس مصدر ثنائی، من با لفظ ابتدا که مصدره، علا با لفظ استعلاء، ان با لفظ التأکید و بقیه. مرحوم آخوند فرموده اینا مرادفند. شما قبول دارید اسماء اجناس مثل من، مثل ظرفیه، مثل استعلاء، اینا مصادرند، مصادر اسم جنسند، قبول دارید وضعشون عامه، موضوعشون عامه. هنگام وضع لفظ ظرفیه مفهومی که لحاظ شد یک مفهوم وسیع بود، حلول و شیء داخل شیء آخر، به معنی ظرفیت. کون و شیء فوق شیء، این معنی استعلاء. این مفهوم وسیع رو تصور کردید، لفظ استعلاء رو هم برای همین مفهوم وسیع وضع کردید، لفظ ظرفیت رو برای مفهوم وسیع وضع کردید. مفهومت معنی علا با همون استعلاء وضعش یکیه. فی با ظرفیت مرادفه، خب ممکنه اشکال بشه بر مرحوم آخوند که این اشکال خب مطرحه، خود مرحوم آخوند هم طرح میکنه جواب میده. اگر اینا مرادفن باید بتونیم جای هم به کارشون ببریم، مرادف ها به جای هم باید بتونن به کار برن. مانی که غلطه اگر زیدون فدار رو فیشو برداریم جوش لفظ ظرفیت بذاریم، زیدون از ظرفیت ادار پراکنده میشه، سه کلمه پراکنده میشه. فی نمیتونه کار ظرفیت، نمیتونه کار فی رو بکنه. اگر مرادف بودن خب باید جا هم میشد به کار ببری. چرا اگر فی رو برداریم ظرفیت بگذاریم میشن سه کلمه پراکنده؟ مرحوم آخوند جواب میده، کی گفته ترادف یعنی جواز استعمال هر یک به جای دیگری؟ ما خیلی از مرادف ها داریم که هر کدوم به جای دیگری نمیتونه استعمال بشه ولو مرادف هم. چرا نمیتونن به جای هم به کار برن؟ چون شرایطی که واضع لحاظ کرده هنگام وضع این لفظ برای اون معنا فرق میکنه با هم. هر دو لفظ برای یک معنا، اما مانعی نداره بگه این لفظ رو در این معنا که به کار میبری در این شرایط به کار ببر، اون لفظ وقتی در همین معنا به کار میبری با این شرایط به کار ببر. شرایط وضع متفاوت باشه نه موضوع اون لفظ متفاوت باشه. حرف مرحوم آخوند اینه که شرایط وضع متفاوته نه موضوع اون لفظ متفاوت باشه. واضع هنگام وضع لفظ ظرفیت و هنگام وضع لفظ فی معنای رو که لحاظ کرده بود یک معنا بود، دو لفظ برای یک معنا، حلول شیء داخل شیء آخر. منتها برای وضع لفظ فی شرطی قائل شد، برای وضع لفظ ظرفیت برای همین معنای واحد شرط دیگری قائل شد. واضع گفته هرگاه حلول شیء فی شیء رو میخوای مستقل لحاظ کنی، مستقل لحاظ کنی، میخوای طرف و نسبت لحاظش کنی، لفظ ظرفیت به کار ببر. وقتی میخوای اون حلول و شیء فی شیء رو به صورت غیر مستقل لحاظ کنی، خیلی دقت کنی. میخوای به عنوان ربط بین ظرف و مظروف در نظرش بگیری، فی به کار ببر. معنا یک معناست، حلول و شیء فی شیء. شما یه وقت اینو به حمل ذاتی اولی لحاظ میکنید، یه وقت به حمل شایع لحاظ میکنید. لحاظای شما دو رقمه. وضع لفظ فی و لفظ از ظرفیت کلاهما لمعنا واحد و اختلاف فی شرائط الوضع، نه در موضوع له. وضع لفظ فی اذا لوحظ المعنا مستقلا، لفظ و ظرفیت اذا لوحظ المعنا مستقلا، اذا شرط. وضع لفظ فی اذا لوحظ المعنا غیر مستقله، این فرمایش ما رو بکنه. این شرطه که اجازه نمیده شما اینا رو به کار جا هم به کار ببرید. تو دوره‌های قبل ما عرض کردیم، گفتیم ما مرادف بهتر از انسان و بشر که نداریم، روشن‌تر از این لفظ انسان و بشر مرادف هم دارم. هر دو یعنی حیوان نافع. اما غلطه به جای انسان بشر به کار ببرید، به جای بشر انسان به کار ببرید. قل انما انا بشر مثلكم، اگر می‌فرمود انسان مثلكم اشتباه بود. اونجوری که در ان الانسان لفی خسر، اگر بگه ان البشر لفی خسر الا الذين امنوا، اشتباه. این دو لفظ به یک معناست، اما شرط واضح برای به کار بردن لفظ بشر وقتی است که شما توجهت به بعد جسمانی این موجود باشه. بشر به کار میره. انما انا بشر مثلكم، یعنی منم از جسمی مثل شما. اگر توجه به بعد روحانی بشه، بعد غیر جسمانی بشه، در همین موجود لفظ انسان به کار میره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا، اگر بگه ان البشر لفی خسر، استثناء نداره از نظر جسمی، الذین آمنوا و عملوا الصالحات اونا هم لفی خسر، اگر استثناء شده از اون بعد روحانیه. لفظین مرادفند، اما به کار رفتن یکی به جای دیگری ممنوعه. بله دقت بکنید، ببینید فهم حرف امثال مرحوم آخوند خیلی توجه میکنه. لحاظ شما دو رقمه، ملحوظ که دو رقم نیست. لحاظ کار شما واضح، موضوع له لفظش اون ملحوظ قرار میده. ملحوظ یک چیزه، لحاظ ها دو رقمه. این فرمایش ایشون. بعد هم محقق اصفهانی مرحوم مظفر به تبع استادش محقق اصفهانی اشکال میکنه. ببینید الان خیلی دقت بکنید، مرحوم آخوند مستقل بودن معنا، غیر مستقل بودن معنا رو منشأش لحاظ مستعمل در نظر گرفت. می‌فرمود معنا معنای واحدی، شما دو رقم لحاظ میکنید. محقق اصفهانی همینجا اشکال میکنه که تقسیم معانی به مستقل و غیر مستقل قطع نظر از لحاظ ماست. ما هم که نباشیم، وجود نداشته باشیم که بخوایم لحاظ بکنیم، تو عالم واقعیت موجودات دو قسمند، موجودات فی نفسه، موجودات فی غیره. اشکال اصفهانیست بر مرحوم آخوند. مرحوم آخوند استقلال، عدم استقلال را از نهاد معنا بیرون میکشه، میگه این کار ماست که دو رقم لحاظ بکنیم. محقق اصفهانی فرمود استقلال و عدم استقلال در نهاد معنا خوابیده، ما اون معنای مستقل رو در میابیم، اون معنای غیر مستقل رو در میابیم. استقلال و عدم استقلال در درون معناست. وقتی معانی به حسب مقام سقوط دو قسمند، الفاظ هم که بناست نمایشگر معانی باشه باید دو قسم بشه. بخشی از الفاظ بیانگر معانی مستقله، بخشی از الفاظ بیانگر معانی غیر مستقله. ما با لحاظمون چیز رو مستقل و غیر مستقل نمی کنیم، ما مستقل و غیر مستقل فی الخارج رو دریافت میکنیم. این فرمایش اصفهانیه. لذا به نظر محقق اصفهانی بین فی و ظرفیت تباینه، تغایر معناست، تباین به حسب مفهومه. به نظر مرحوم آخوند ترادفه، لفظ تقسیم میشد به ترادف و تباین، به مترادفین و متباینین. تباین که میگیم مراد اون آنه تباین در نسب اربعه، تباین در برابر ترادف به تو منطق خوندید، تباین در برابر عام خاص مطلق، عام خاص منوج، اونا نه، تباین در برابر ترادف. محقق اصفهانی فهمد لفظ فی و لفظ ظرفیت تباین داره، آخوند فهمد ترادف داره. محقق اصفهانی که اینجور فهمد، چون در بحث های فلسفی خیلی پخته و کار کرده، لذا انقسام الفاظ را به دو قسم اسماء و حروف می‌فهمد. این اشعه انقسام حقایق به دو قسم، حقایق و معانی در عالم ثبوت دو قسمند، این باعث شده الفاظ هم دو قسم بشه. الفاظ حاکی از این دست است، الفاظ حاکی از اون دست، حقایق مستقله، حقایق غیر مستقله، که نظر ایشون بعد میاد. این اگران اشاره کردیم، فرمایش مرحوم اصفهانی در اون زیادت و ایزاهن که 3-4 صفحه بعده. اما الان برای اینکه نظر محقق، نظر اصفهانی، نظر مرحوم آخوند روشن بشه، اینو در کنار این طرح کردیم که یک مقایسه بین این دو نظر بشه، در مقایسه ها جوهره حرف ها بهتر مشخص میشه. مرحوم آخوند استقلال، عدم استقلال را از نهاد معنا بیرون میدونه، میگه یک معنایی ما اینجور لحاظ میکنیم یا اونجور. محقق اصفهانی فهمد دو معنای متباینند، جامعی ندارند که شما بگید موضوع الله اون جامعه، این لحاظهای ماست که دو رقمه. جامع تصویر نداره، بین غیر مستقل و مستقل، موجود فی غیره، موجود فی نفسه که تعابیر ایشونه بعدن بیاد، اینا نقیزینن، زدینن، نگید نقیزین، زدینن، معنا نداره بین هما جامع وجود داشته باشه. این لب فرق بین این دو نظره. اجمالا فرمایش مرحوم آخوند این شد، ایشون میگه وزن در حروف مثل وزن در اسماء اجناس همونه، هرچه اونجا میگید وزن عام میگید موضوع عام، اینجا هم همونه وزن عام موضوع عام. پس فرق حروف با اسماء اجناس، حتی همون اسماء اجناس مصانخشون، یعنی فی با ظرفیت، یعنی من با ابتدا، چیه؟ میگه فرق به لحاظ اعتبار ما واضع شرط کرده که این کلمه رو که وضعت و لحاظ لفظ این لاحظ تل معنا مستقلن، این کلمه رو که وضع کردن برای این معنا، لفظ فی رو که وضع کردن برای حلول و شیئن داخل شیئن آخر، اذا لاحظت المعنا غیر مستقله، لفظ ظرفیت رو هم برای همون وضع کردن، اذا لاحظت المعنا غیر مستقله مستقله. این فرماش ما رو معاخونده محقق اصفهانی همین تیکش اشکال داره، استقلال و عدم استقلال کار لحاظ ما نیست، کار ما نیست که به معنای بدیم یا بگیریم. ما هم که نباشیم، حقایق در عالم هستی منقسم به دو قسم مقابل همه، بین هما هم جامعه نیست. البته حالا محقق اصفهانی که بین این معانی جامع نمیبینه، چجور قائل میشه به وضع عام موضوع خاص؟ چجور یکی از این دو معنا خاصه برای دیگری، دیگری عامه؟ اینو از راه بحث عنوان و معنون حل میکنه که باید عنوان و معنون تعریف بشه، فرقش با کلی طبیعی و فرد تبیین بشه تا نظر ایشون روشن شه بعدها. این اجمالا فرمایش مرحوم آخوند نظری اول بفهمم. نه حالا اینا توضیح میخواد بعدن دیگه، چون وارد این بحث بشیم خیلی الان قاطی میشه بحث. عبارت ببینید، وقوع الوضع العام و الموضوع له الخاص و تحقیق المعنى الحرفی، تثبیت معنای حرفی در ادبیات، در اصطلاح اصول معنای حرفی به معنای غیر مستقل گفته میشه. تحقیق رو این معنا که آیا عدم الاستقلال در معانی حرفی منشأش لحاظ لاحظه، یا عدم الاستقلال در نهاد معنا خوابیده. اینو که عرض بکنیم، ادبیات هم اینجا باید تحلیل بشه، فهمیده بشن. اگر کسی 10 سال تو صرف و نحو وقت بگذاره، الحرف دل على معنا غیر مستقل رو نمیفهمه تا این بحثا رو بذارونه. اس دل على معنا مستقل، حرف دل على معنا غیر مستقل، اینو به باطنش برسه که چی داره میگه، فقط نگه معنا رو متوجه نباشه. عدم استقرار در نهاد خودشه، موجود فی غیره هم. عدم استقلال غیر مستقله اینا بعدن بیاد، الان خیلی واردش نشید. عدم استقلال یعنی بخواد تحقق پیدا کنه بند به غیره، هم در عالم ذهن هم در عالم خارج وابسته است، به خلاف معانی اسماء. معانی اسماء لااقل در عالم ذهن مستقل است، بلو در خارج اعراضش وابسته است، اما در ذهن مستقل است. میاد اینا مشخص میشه. اما وقوع القسم الثالث، فقط قلنا ان مثاله وضع الحروف و ما یلحق بالحروف، از اسماء اشاره، ضمایر، موصولات، اسماء استفهام و نه. و قبل اثبات ذلک لابد من تحقیق معنى الحرف، معنى الحرف رو تحقیق کنیم، تثبیتش کنیم چیه. و ما یمتاز بی عن الاسم، و ما به الامتیاز معنای حرفی از معنای اسمی چیه. آیا واقعا امتیاز معنای حرف از اسم به اعتبار معتبره؟ کما یقوله مرحوم آخوند، یا امتیاز اینها جوهریه در حق معناست، نه به اعتبار معتبر. معتبرین هم نباشن، آدمیزادی معتبری هم که نباشه، معانی غیر مستقله در عالم هستی وجود داره، نه که اعتبار ما سازندش باشه. فنقول الاقوال فی وضع الحروف و ما یلحق بالحروف من الاسماء، اقوال ثلاثه. الاول ان الموضوع له فی الحروف هو به عینه الموضوع له فی الاسماء المصانخه لها فی المعنا، به عینه این خودشه، اصلا دوئیت نیست، وحدت معناست، مرادفه. مثال میزنه، پس معنای من ابتداییه این معنی کلمه الابتدا، لفظ الابتدا با لفظ من مرادفه، خودشه. این در عربی دیگه توجه دارید، یعنی خودش. و همچنین معنی علا معنی کلمه الاستعلاه، معنی فی معنی کلمه از ظرفیته، مرادفن. پس چرا نمیشه یکی به جای دیگری به کار بره اگر معنا یکیست؟ میگه چون شرط الوضع مختلفه، موضوع الله متحد، موضوع الله واحد داریم که دو موضوع داره، دو لفظ داره، اما در وضع هر یک از این دو لفظ برای اون موضوع واحد شرطی وجود داره غیر از شرط در دیگری. و انما الفرق فی جهت اخرى، فرق حرف و اسم در موضوع له نیست، در شرط الوضع. و هی ان الحرف وضع لاجل ان یستعمل فی معناه اذا شرط از لوح از ذالک المعنا حالتن و آلتن لغیره، که همون حالتن و آلتن لغیره، این همون غیر مستقل. وقتی که قرار باشه به صورت غیر مستقل لحاظ بشه. حالا چرا اون معنا حلول شیء داخل شیء آخر، چرا وقتی غیر مستقل لحاظ بشه بهش میگن آلتن لغیره؟ چرا کلمه رو به کار میبرن؟ چون اون معنا رو اگر لحاظ کردی برای اینه که این معانی ای بروبر رو به هم بدوزی، ابزار دوختن دو طرف به همه. وقتی زید و دار رو بخوای به هم ارتباط بدی، معنی ظرفیت رو بین هما لحاظ میکنی، این میشه ابزار پیوند این دو، حالتن به غیرهی، حالتن به غیرهی. اون غیر طرفین رفته که به هم به وسیله این رفت پیوند داده میشه. ای اذا لوحظ المعنا غیر مستقل فی نفسه، ولی اسم وضع لاجل ان یستعمل فی معنا، کدوم معنا؟ همون معنایی که حروف داره، اما با این شرط، اذا لوحظ مستقلا فی نفسه. مثلا مفهوم الابتدا، مفهوم الابتدا کار به لفظش نداشته باشه، معنای واحدی وضع له لفظان احدهما لفظ الابتدا که مصدر باب افتعاله و ثانی کلمت من، لکن الاول لفظ اولی وضع برای همون معنای واحد لعجل ان یستعمل فی المعنا عندما یلاحظ اون معنا را مستعمل مستقلن فی نفسه، میخواد طرف و نسبت قرارش بده، طرف و نسبت. مثلا میگه ابتدا و سیر کان کذا کان سریع، ابتدا و سیر مبتداست، طرف و نسبته. و ثانی من وضع برا معنا لعجل ان یستعمل فی المعنا عندما یلاحظ و معنا را مستعمل غیر مستقل فی نفسه. ببینید اینی که عرض کردیم مرموع خون در این فرمایشش داره میگه معنا یکیست، استقلال و عدم استقلال از جانب ماست که لحاظ میشه، استقلال و عدم استقلال در نهاد معنا نیفتاده، معنا قدر مشترک بین این دو رقم لحاظه، ملحوظ واحده، لحاظها دوتاست. شما لحاظ ست تام که لحاظ داشته باشید ملحوظتون که ست تا نمیشه، از ابعاد مختلف به یک چیز نگاه کنید یک چیز یک چیزه. حتی حسلا همه اضافه ایره سر تون من البسره، این سر تون من البسره میخواد رابطه ابتداییت بین سیر و بصره رو مکانش رو مشخص کنه. فتحصل ان الفرق بین معنى الحرف و معنى الاسم ان الاول يلاحظه المستعمل حين الاستعمال آلتا لغيره عطف تفسیری و غیر مستقل في نفسه و ثانی يلاحظه حين الاستعمال مستقلا، ولی موضوع لا یکی معنى المعنى في كليهما واحد. فرقشون در چی شد؟ فرقشون در شرط واضع شد. بگید فرقشون در غایت الوضع شد. وضع الحرف برای این هدف، وضع الاسم برای این هدف، ولی موضوع له یکی بود. والفرق بین وضعیهما انما هو فی الغایت فقط، یعنی غایت الوضع متفاوته. بگید شرط الوضع متفاوته، فرق نمیکنه، اما موضوع له متحده، فی القایت لا فی الموضوع له. قهرن باید دیگه بگیم حروف هم وضعشون عام، موضوع لهشون عامه، چون لفظ الابتدا، لفظ ظرفیت، اینا اسم جنسه، وضعشون عام، موضوع لهشون عامه. فقط لازمه این قول است که وضع و موضوع له در حروف عامان. و هذا القول منسوب الى شیخ الرزی نجم الائمه بختاره و محقق صاحب الکفایه.
آقا محمدی، احمدی، اسپیری، اکبرپور، بهشتی، خانکی، داوری، نجف‌آبادی، دستوردی، رسولی، زیارتی، سعیدی، سید سلیمانی کیا، سید آقا میری، سیدی، عطار کرایی، عیدی، فرید نیا، نیروز نصیرایی، قربانی، برداغی، کریمی، کمانی، بوشکی، محمدی، محمدی مج، احمدی جلیلی، امیر احمدی، بوشکرزا، بوشبی، موسوی سر دولا، موسوی سر جهان، مقبول میر احمدی، اختیار، یوسفی، احترامی،
کلاسش هم بودم و دیروز هم بودم.
مراقبانی مدرسی
حاضر مدرسی
حاضر مدرسی حاضر
مدرسی حاضر مدرسی حاضر
احمد جابری
Thank you.